رس کار باشه و اینکه هر طرف سازی میزنه واقعا درد مشترکه. و در مورد بحثی که جناب دکتر فرمودند در مورد ادبیات و حالا اینکه بیایم اینها رو جدا کنیم، به نظر من اگر ما بیایم بحث ادبیات رو از زبان جدا کنیم و زبان رو بدیم به زبان شناسی و بیایم بگیم که خب حالا وقتی ادبیات مستثنا شده، یه قاعده کاملا جداست و ذوق محور هست و اون بحث جدا هست، یک طرف که زبان هست، بیایم بگیم که حالا کودک ما وارد مدرسه که میشه قراره مثلا 3 زبان عربی، فارسی، انگلیسی رو یاد بگیره و نیاییم زبان فارسی رو دخالت بدیم توی ادبیات. چون ببینید ما هر بار هر بستر تاریخی که داریم، مثلا قرن 4 و 5 یک بستر تاریخی بوده و یک ادبیاتی با یک دستور زبان خاصی شکل گرفته، اومدیم جلوتر یک ادبیات دیگه با یک دستور زبان دیگه در یک دوره تاریخی دیگه شکل گرفته، به همین منوال میاد جلو. پس چقدر خوبه که الان توی قرنی که هستیم، در حال حاضر، دوره معاصر، بیایم بحث ادبیات رو از زبانشناسی جدا کنیم. حالا که دیگه دانشش اختراع شده، حالا که دیگه بحث زبانشناسی داریم، بیایم مثلا دستور زبان رو جدا کنیم بدیم به زبانشناسی و از همون ابتدا کودک هم که وارد مدرسه میشه بدونه اینها دوتا چیز جدا هست. و اگر قراره زبانهای بیگانه‌ای در مدرسه تدریس بشه، حالا چه عربی چه انگلیسی، بگیم که خب شما قراره که 3 زبان رو بدونی، عربی، فارسی، انگلیسی، ولی ادبیات ما یک چیز کاملا جدا هست. این اعتقاد منه.
یعنی یک جهان دیگری است ادبیات که هم مشترک بین زبانها، چه عربی چه انگلیسی چه فارسی.
بله،
در واقع البته خانم غلامی به عنوان پرسش مطرح میکنیم که شنونده های عزیز هم میشنون صحبت شما رو و ببینیم نگاه دبیرهای گوناگون دروس مختلف به این مسئله چگونه است. من شخصا حقیقتش یک انتقاد کوچکی دارم به کلام خانم سید صالحی منباب این که جداسازی، البته ایشون جداسازی رو به معنی تفکیک به کار نمیبرند، به معنی شناخت حدود و مرزها در عین دریچه هایی که بین جهان زبان و جهان ادبیات وجود داره. البته قابل تفکیک نیستند هیچ کدوم از حوزه‌های اندیشه به هیچ عنوان.
بله،
با قیچی نمیتوان به جان مرزهای تفکر افتاد و جهان رو مثل یک پازل تکه تکه شده در نظر گرفت. بعد برای سرهم کردن این پازل، الان ببینید، من نمیخوام البته درازگویی کنم، ولی نکته حائز اهمیت در جهان فلسفه علم، فیلسوفی آف ساینس، تأکید ما بر روی ساینس هست، علوم، یکی از انتقادها اینه که بشر در قرن 20 به این طرف، یا بهتر بگیم از عصر دکارت و کانت، از اوایل انقلاب مدرنیته به این ور، دوچار نوعی منطق زدگی، لوگوسنتریسم، عقل محوری شده و یک قیچی استدلال منطقی و برهانی به دست گرفته با چیزی، با ادعایی به نام روش شناسی دانشگاهی، متدولوژی پژوهش علمی در دانشگاه، به جان جهان آفرینش افتاده، به جهان طبیعت افتاده و میخواهد حوزه ها را از هم با قیچی منطق پاره پاره کند. آنگاه چه اتفاق میفته؟ چنین بشری، چنین ساینتیفیستی، چنین دانشمند و فیلسوفی دچار سرگیجه خواهد بود. یعنی منظور من از فیلسوف اهل اندیشه است، چه دبیران در آموزشگاه ها باشن، چه استادان دانشگاه، کلهم کسی که با این نگاه وارد جهان میشه، وارد جهان علم و انعکاس آن بر جهان واقعیت، ارتباط بین سوژه و ابژه. من صرفا چند تا کلید واژه ارائه میدم که عزیزان کارشناس بحث رو ادامه بدن. صحبت اینجاست، چنین فردی دچار سرگیجه میشه و برای سرهمبندی مجدد قطعات آشفته این پازل، جهان علم دچار سردرگمی میشه، کما اینکه در علومی مثل فیزیک و ریاضی هم امروز میبینیم. من سخن رو کوتاه میکنم. صحبت از ارتباط بین سوژه و ابژه است که در اوایل قرن 20 از زمان ریچارد رورتی به این ور و بعد ویتگنشتاینی ها و شاگردانشون تا زمان دونالد دیویدسون معاصر و اینا معتقدن نسبت بین سوژه شناسنده و واقعیت، یعنی نسبت بین سوژه و ابژه فلسفی که ما نمیخوایم واردش بشیم، تغییر پیدا کرده و به جای سوژه زبان نشسته است. یعنی ما با نسبت بین زبان و جهان واقعیت ها روبرو هستیم، نسبت بین زبان و جهان واقعیت ها. حالا این زبانی که فیلسوف داره ازش صحبت میکنه، صحبت صرفاً یک دلالت، یک ایندیکیتیو بنیادی هست، یک دلالت شناسی بنیادین هست. یعنی به جای زبان و ادبیات، حتی حالا چه زبان عربی، انگلیسی، فارسی، کل بحث ادبیات و کل بحث زبان میره کنار و نوعی دلالت شناسی بنیادین که چگونه نشانه ها به یکدیگر مرتبط میشن، چه در عالم ذهن چه در عالم عین واقع. آیا واقعا چنین چیزی جاش خالی نیست در واحدهای درسی حتی دبیرستان ما؟ یعنی اصلا تفاوت نگاه ادیب با نگاه یک زبانشناس با نگاه یک فیزیکدان مطرح نمیشه، بلکه شخصا به عنوان کوچکترین فرد اینجا معتقدم بایستی آموزش و پرورش این خلأ رو جبران کنه و نقاط اشتراک نگاه ادیب و ریاضیدان و فیزیکدان رو به واقعیت و ابجکتیو جهان نشون بده.
بله.
میشنویم از شما خانم غلامی.
خواهش میکنم. ببینید، من صحبتهایی که کردم میخواستم به اینجا برسم در مورد ادبیات. دانش آموزی که ادبیات رو و یا دستور زبانش رو حداقل یاد نمیگیره و با این روش میاد بالا، وقتی میرسه به من دبیر عربی، این بچه دوتا مشکل داره. یک مشکل این که پارسی حرف زدن رو بلد نیست، چون یاد نگرفته، چون فعل رو یاد نگرفته، فاعل رو یاد نگرفته، چون زیبایی و هنر ادبیات فارسی رو یاد نگرفته. الان میخواد به عنوان یه درس ثانوی بعد عربی رو بخونه و عربی رو ترجمه کنه. بچه که نمیتونه فارسی رو درست صحبت کنه، درست صحبت کردن از نظر ادبی میگم و دستوری، وقتی نمیتونه این رو صحبت کنه، چجوری میتونه بیاد جمله عربی رو ترجمه کنه؟
احسن.
چجوری میاد فعل هست یا هستم رو، من حالا خیلی ریز میشم تو این ماجرا، مثل جمله که دانش آموز میاد میگه که آنها به مدرسه رفتن، دانش آموز کلاس نهم رفتند، با رفتن رو متوجه
نمیشن، یعنی دال انتهایی رو نمیگذاره پایان فعل،
بله متوجه نمیشن بچه ها. این سیستم خودش مشکل داره، مشکل از بچه نیست،
یعنی جابجا شده زبان محاوره با زبان معیار.
بله. و یه مثال میخوام، حالا من ریستر بشم تو کار مدرسه.
خانم استاد غلامی، عذرخواهی میکنم، میونی کلامتون، به هر حال شرایط برنامه‌های رادیویی این گونه است. مهمانی به جمع ما پیوستن، سلام علیکی با این بزرگوار داشته باشیم و صحبت شما رو میشنویم. دکتر عرفان اکبری، دبیر زیست شناسی، به عنوان مهمان تلفنی هم اکنون به بحث برنامه از پارسی تا فارسی پیوستند. آی دکتر اکبری، اگر صدای بندر میشنوی درس سلام و خوش آمد دارم خدمت شما.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بزرگواری جناب اکبری، خانم دکتر غلامی صحبتی داشتن پیرامون زبان و درس عربی به عنوان دبیر عربی، صحبت اینشون رو میشنویم و مجدد در خدمت شما هستیم. بسیار عالی. استاد غلامی در خدمت شما.
خواهش میکنم، داشتم خدمتتون میگفتم که خوبه که ما ادبیات رو به بچه طوری یاد بدیم که ادبیات فارسی رو اول خوب یاد بگیره، بفهمه داره چی کار میکنه.
بله.
بعد در کنارش عربی رو یاد بدیم یا در کنارش درس دیگه رو یاد بدیم. من حالا ببینی، یا یک زبان دیگه رو در واقع یاد بدیم. ببینید، یه مثال ساده میزنم. من حالا نمیدونم، اطلاعات کشورهای دیگر خوب ندارم، ولی حداقل در مورد کشوری مثل هلند میدونم، اینا ادبیاتشون مثل ما غنی نیست. اینا هممون میدونیم یه قسمت خیلی طولانی نداره، شعرهایی مثل ما ندارن، کتابهایی مثل ما ندارن، ولی به قدری دقیق هستن و ریز هستن تو یادگیری ادبیاتشون که یکی از سخت‌ترین درس‌های دوران دوره دوم دبیرستان بچه‌ها درس ادبیات هلندیه که اگر پاس نکنن بهشون مدرک نمیدن. و با بهترین روش‌ها، پس بچه چون اینو یاد میگیره کنار چهار تا زبون دیگه هم یاد میدن. من حالا دقیقا خودم نمیدونم مشکل کجا. یه وقتایی احساس میکنم که خواهش میکنم که به همکاران عزیز اینو توهین تلقی نکنن، یه وقتایی اشکال از سیستم خود معلمه. من اصلا به بالاترم کار ندارم. آیا همه معلمایی که ادبیات و عربی درس میدن واقعا دارن درس میدن؟
درود بر شما. انتقادی رک، پیراسته و مستقیم، همین درسته خانم غلامی. خیلی مسئولیت دبیر بالاست در انتقال آنچه که به عنوان مدرس حالا قراره تو کلاس برای یک جمع نوباوه تدریس بشه. واقعا مسئولیت دبیر اونقدر بالاست که میتونه خلأهای قوانین آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی واحدهای درسی رو پوشش بده.
ببینید ما سیستممون بچه آموزشی نیست، بچه آزمونیه.
بله.
و معلم میره سر کلاس که بچه یاد بگیره و در همون حدی که حفظ کنه و 20 بگیره. و به همین دلیل بچه ادبیات رو یا دستور زبان فارسی رو یاد نمیگیره و در کنارش نمیتونه عربی رو متوجه بشه.
در تکمیل صحبتتون این رو عرض میکنم، حالا به عنوان یک دبیر ادبیاتی که اینجا حضور دارم، شما الان انتظار دارید که زبان عربی وقتی میخواد راحت تر و بهتر تدریس شه، قبلش پایه این بچه توی زبان فارسی درست گذاشته شده باشه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینجا یک ایراد بنیادی میشه به نظام آموزشی چه بسا گرفت. چرا؟ چون که بحث ادبیات و زبانشناسی رو جدا نکرده. خب من ادبیاتی هم دوست دارم وقتی دانش آموز میاد سر کلاسم زبان فارسیش رو خوب بدونه. چرا ما فکر میکنیم که دبیر ادبیات باید الزاماً زبان فارسی و اینکه فعل کجاست فاعل کجاست رو یاد بده؟ بله درسته، اگر توی یک شعر اون بچه بدونه فاعل چیه فعل چیه به من هم کمک کرده، بیت رو بهتر متوجه میشه. اما آیا فکر نمیکنید که بهتر باشه بحث زبانشناسی یک چیز کاملا جدا باشه، دستور زبان از همون ابتدای ورود یک بحث زبانشناسانه باشه و بچه جای دیگه آموزش ببینه؟ بله کمک به من ادبیات میکنه، کمک به شما دبیر عربی هم قطعا میکنه، ولی مسئله اینه که این تفکیک، حالا نه اونطور که ما بخوایم قیچی دستم بگیریم اونطور که جناب دکتر فرمودن و این روش شناسی دانشگاهی که آسیب زده، نه اونگونه، نه قطعا همه علوم با هم همپوشانی دارن، ولی حداقل حدود رو بدونیم.
بله.
که از یک دبیر ادبیات هم این انتظار رو نداشته باشیم که کامل تو باید الان نمیدونم بستر تاریخی رو بگی، دستور زبان فارسی رو بگی، ادبیات رو، ادبیات واقعا یک چیز جدا از دستور زبان فارسی.
بسیار عالی خانم سید صادقی.
بله
گرامی،
فرمایش ما کاملا متین و صحیحه. من منظورم این بود سیستم مشکل داره.
بله دقیقا همینطوره. من متوجه منظور شدم در تکمیل صحبتتون فرمودم.
استاد غلامی
جانم،
اگر اجازه بفرمایید ما در محضر دکتر عرفان اکبری هم دقایقی بشینیم و به نمایندگی از دبیران زیست شناسی ایشون در برنامه حضور دارن. خانم سید صالحی اجازه هست؟
خواهش می‌کنم.
و بعد مجدد برمیگردیم خدمت خانم غلامی و سید صالحی بزرگوار که بحث رو ادامه بدیم. جناب استاد عرفان اکبری صدای بنده رو میشنوید؟
بله
درود مجدد خدمت شما. آیه دکتر اکبری، در حوزه زیست شناسی حضرت عالی به هر حال فعالیت آموزشی دارید در مدارس تهران و احتمالاً در دانشگاه ها. ارتباط مسئله زبان به عنوان یک وسیله ارتباطی که حالا وقتی وارد کتاب‌های درسی که میشیم به عنوان یک وسیله ارتباطی تخصصی باید بهش نگاه کرد، یک کانال انتقال مفاهیمی که به عنوان درس، به عنوان علم، به عنوان چیزی تخصصی داره به یک نسل نوپا و ناآشنا با آنتاگونیسم اجتماعی جهان امروز که عصر ارتباطات هست داره انتقال پیدا میکنه. آیا دبیرهای زیست شناسی یا حداقل دبیرهای فیزیک و ریاضی به عنوان علوم دقیقه در تقابل با علوم انسانی، که البته شخصا بنده هیچ تقابلی بین علوم نمیبینم، آیا این دغدغه رو در قشر همکاران خودتون میبینید که بحث حفظ و نگهداری زبان هنگام تدریس یک مسئله مهمی هست؟
بله بسیار عالی. ببینید بنده به عنوان نماینده کوچکی از در واقع همکاران زیست شناسی اعتقادم اینه هستش که با توجه به اینکه تغییراتی که خب احتمالا خود شما بزرگوار هم در جریان این تغییرات کتابای درسی هم باشین، یک سری از واژه‌های به زبان خب لاتین یا انگلیسی خب برگردونده شده به زبان فارسی.
منظورتون اصطلاحات علمی است، ترم‌های نظری؟ خب بله.
مثلا من اگر بخوام مثالی رو عرض بکنم، خب واژه‌ای مثل کیاسمای بینایی در مغز برگردونده شده به واژه چلیپای بینایی. حالا انتقادها در ابتدا برای این مسئله خب خیلی زیاد بود، خصوص از طرف دانش آموزان، اینکه خب سوالی که بخواد در کنکور مطرح بشه یا سوالی که بخواد در آزمونی مطرح بشه خب انقدر سنگینی واژه ها رو داره لحاظ معنایی، خب هر دانش آموزی خب بالاخره این معنا رو متوجه نمیشه. ولی من از یک سو طرفدار این موضوع بودم به خاطر اینکه بعضی از این برگردونده شده ها به زبان فارسی در کمک به فهم و درک مطلب دانش آموز کمک فوق‌العاده‌ای کرد که ما تونستیم انتقال مطلب رو هم راحت انجام بدیم. ببینید مثلا واژه‌ای مثل چلیپا در حالا اونجوری که من میدونم در علوم قدیم، در تاریخ قدیم به معنای یک در واقع ساختاری بوده در جنگجویان قدیمی که به صورت زبدری شکل بوده که اسلحه یا وسیله جنگی رو در اون قرار میدادن. دقیقا همین ساختار توی مغز شبیه یک زبدر هستش و دانش آموز این زبدر رو که به ذهن میاره خب میدونه تجمعی از برفرض آکسون‌های نورون‌های خروجی از نقطه کور چشمه. این رو میخوام در نهایت عرض بکنم، این که ما الان اتفاقا سر این بحث تغییر واژه ها خیلی درگیری داریم تو کلاس ها، ولی به نظر من با گذر زمان این سازگاری بین دانش آموزان انجام شده و اتفاقا دانش آموزان میگن که بعضی از این برگردونده شده ها خیلی ما رو در بحث فهم درد کمک کردن. حالا با این که عرض کردم در ابتدا انتقادهای بسیار زیادی در این مسئله بود، ولی به نظر من این نزدیک کردن به قول شما علوم و عدم تقابلی که بین اینها باشه قابل لمس کردن مفاهیم رو برای دانش آموز راحت تر خواهد کرد و خب کار ما مدرسا هم به قول معروف میتونه در انتقال مفاهیم خب راحت تر بشه.
بسیار.
حالا اگر در این زمینه سوالی هست من در خدمتم، یا اگر زمینه های دیگه.
تشکر از شما. آی دکتر اکبری، این برگردان هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای درس‌های دبیرستانی انجام میده روی اصطلاحات علمی، حقیقت شخصا به عنوان یک منتقد کوچک دارم میپرسم از شما به عنوان دبیری که با این مسئله سر و کار دارید، چالشش رو در عمل شمایید که تجربه میکنید، نه آن بزرگواران اندیشمندی که کلمه ها رو برگردان میکنن یا کلمه های علوم مختلف رو. عرض من اینه، آیا باعث نمیشه که حافظه دانش آموز دو چندان واژه ها رو نیاز باشه که با سختی بیشتری به خاطر بسپره؟ نظر حقیر اینه که همون اصطلاحات علمی با همون ریشه لاتین یا اسپانیایی یا فرانسه و انگلیسی هرچه که باشد دانستنش اتفاقا خوب هم هست، گستره اطلاعات دانش آموز زیادتر میشه، مثلا میداند کلمه کیاسما با کلمه چلیپا یا همون چلیپا با کلمه صلیب در عربی اینا همه یک واژه هستن، یا اون علامت نگارشی، اون فونوگرافی که شما ازش اسم آوردید، یکی از روش‌های انتقال مفاهیم در عصر ارتباطات اتفاقا کوتاه کردن صرف و نحو و انتقال به صورت فونوگرافی هست. مثلا در سالن‌های مترو این روزها می‌بینید پیام‌ها رو صرفاً با نمادهای تصویری، جمله های اخلاقی، شعارهای اخلاقی و سیاسی رو با نمادهای تصویری سعی میکنن در یک تصویر خلاصه کنن، که البته حالا اینجا رسانه ما صرفا صوتی هست، سخته که بخوایم بازنمایی و احیایی داشته باشیم از اون فونوگرافی ها یا علامت هایی که انتقال پیام میدن. من احساس میکنم زبان فرهنگستان زبان و ادب، عزیزانی که آنجا دارن برگردان واژه ها رو به فارسی انجام میدن، یکم وزن قضیه رو به سمت زبان انتقال دادن، یعنی اون علمی بودن مسئله فراموش شده و اینکه ما با یک علم به نام زیستشناسی سر و کار داریم. و اینو میخوام بگم مثل یک آشپزی حرفه‌ای میمونه، انگار شما یک کیک بسیار خوشمزه‌ای بخواید بپزید، در این کیک مخلفات شما از دارچین و زنجبیل و هر چیز دیگری یک نسبت مشخصی داره که از اون کمتر یا از اون بیشتر باشه غذا بیمزه از آب در میاد. من احساس میکنم در حوزه آموزش در زیر مقطع دانشگاهی، یعنی زیر دیپلم، با این مشکل مواجهیم که از یک سو زبان و فرهنگستان زبان و ادب داره روی زبان مانور بیشتری میده، واژه های فارسی سره بسیار زیادی الان در کتاب ها، در واژه نامه های پایان کتاب های درسی مشاهده میکنیم. بله خوبه، به عنوان اطلاعات عمومی خوبه، نه اینکه حتما دستور داشته باشیم به پارسی سره محض صحبت کنیم. در جهان ارتباطات هستیم، با آمیزش بین فرهنگ ها و زبان ها روبرویم، کافیست دانش آموز بداند که آقا زبان شما هویت ملی شماست. اگر به اصطلاحات علمی هم صحبت میکنی زبان فارسی رو از یاد نبر. این دانستگی کفایت میکنه به نظر حقیر. و به نوعی اومدن آشفته داره میشه صفحات کتاب‌های درسی با واژه‌های چند رنگ. الان یک واژه فارسی باستان که به عنوان برگردان یه واژه لاتین در یک کتاب درسی میاد، خودش یک واژه بیگانه است برای جوان امروز. مثلا کلمه خونیرس به عنوان کشور، به عنوان سرزمین، این کلمه ها رو ما داریم تو کتاب‌های دبیرستان می‌بینیم و اینا خودشون الان بیگانه‌ان این واژه‌ها. من درازگویی نمی‌خوام کنم. یه جنبندی جناب اکبری از شما بشنویم، پیام و پیشنهاد شما برای مسئولینی که به هر حال واحدهای درسی رو ترتیب میدن در وزارت آموزش و پرورش، مسئله زبان و نقش آن در علم زیست شناسی، استاندارد بودن کتاب‌های زیست شناسی ما چگونه است، شما چه انتقادی سزاوار مطرح کردن میبینید؟
والا عرض بنده این است که این واژه ها به دلیل اینکه خب یه پیچیدگی هم در فهم مطالب خب گهگاه ایجاد میکنه، حالا در حد اینکه به عنوان یک صفحه ای حالا به قول شما نمادین در انتهای کتاب قرار بگیره که حالا دانش آموز نسبت به شرایط کشور خودش و نسبت به فرهنگی که حالا توش رشد کرده یک سری واژه ها رو حالا برگردونش رو بدونه خالی از لطف نیست، ولی به عنوان اینکه در امتحانات صرفا به عنوان اهرمی برای طرح سوال باشه، من روی این انتقاد داشتم، ولی انتقادهای همکارها بالاخره به یک نتیجه دست پیدا کرد. الان از سال در واقع 98 که کنکور نظام جدید به طور رسمی در واقع برگزار شد تا همون انتهای سال 1400، یعنی ما الان 3 کنکور نظام جدید رو پشت سر گذاشتیم و تعداد زیادی امتحانات نهایی هم برگزار شده. همکاران لطف کردن که وقتی برفرض همون واژه برفرض کیاسمای بینایی رو تو سوال مطرح میکنن، تو پرانتز ترجمه فارسیش رو هم قرار دادن، یعنی هر دو تا اسم گذاشته شده که اگر دانش آموزی فقط کافی یکی از اسمها رو یاد گرفته باشه بتونه سوال رو بررسی بکنه. چون جناب حالا من این رو به شوخی عرض بکنم خدمت شما، این که از اوایل قضیه که واژه‌ها در واقع به صورت فارسی مطرح شد و اصلا در کتاب تو پرانتز هم حتی گفته نشده بود، بعضی همکاران میگفتن که اگر ما بخوایم سوالی طراحی بکنیم در واقع نمادی مشابه با کتاب کلیله و دمنه خواهد داشت.
بسیار عالی، بله.
یعنی انقدر سنگین میشه مطلب.
واقعیت هم همینه جناب اکبر. آیا اکبری
عرض نهایی من اینه که بله. واقعا بنده که در بالین بودم در سالهای دانشگاه خودم یا دوستانی که وارد علوم بالینی گروه پزشکی میخوان بشن، خب واقعا توی دانشگاه ما دیگه به آکسون میگیم آکسون، نمیگیم آسه، یعنی یا تو خارج از کشور دیگه این واژه قبول شده جهانی هست.
اصلا اگر نیاز باشه ما همه اصطلاحات پزشکی رو به فارسی برگردونیم که حجم کتاب‌ها 4-5 برابر خواهد شد.
اصلا کلیله دمنه پزشکی ساخته خواهد شد. بسیار. یعنی حالت به این صورت.
جناب دکتر عرفان اکبری عزیز که به عنوان دبیر زیست شناسی در بحث امروز از فارسی تا فارسی شرکت داشتید، انشالله بهانه‌ای باشه این فرصت‌های کوتاه برنامه‌های رادیویی ما که شما رو مجدد در این نشست ببینیم.
سلامت باشید.
درود بر شما.
سپاسگزارم از لطف شما.
سپاس از شما. پیروز و سربلند باشید.
قربان شما، خدا
نگهدار. استاد رقیه غلامی بزرگوار، دبیر خوب عربی، که باز هم بهانه این شد کم فرصتی ما تا در نشستهای دیگه بیشتر از حضور شما استفاده کنیم. خانم غلامی گرامی، اگر صدای منو میشنوید در 2 دقیقه هم یک جنبندی از شما استاد پیشکسوت داشته باشیم برای شنونده های رادیو گفتگو.
خواهش کنم. ببینین فرصت برنامه کمه، نمیشه آدم خوب درد و دلهای من
بله این چون اینو متاسف
6 سال دیگه خلاصه میکنم. من از نظر بنده به عنوان یک دبیر عربی، مشکل ما اینه که اول باید خود معلم ها و اساتید خودشون در مقوله ادبیات تفهیم بشن. ادبیات خودش یک هنره، یک معلم ادبیات از نظر من باید ادبیات هنری داشته باشه، هم بتونه هنر ادبیات رو بگم ادبیات رو، تا کمکی بشه به من معلم عربی که من بدونم بچه خوب این رو بلده. حالا من ترجمه کنم، وقتی بلد نیست من چجوری بتونم متن رو برای بچه ترجمه کنم؟ دوم اینه که برام فرموده شما، متاسفانه سیستم از اون بالا اشتباه اومده. فرهنگستان فارسی ما به جای اینکه بیا زمانش رو به این بذاره که شب بخوابن صبح پاشن و یک واژه جدید رو به ما یاد بدن، چون به بنا به فرموده شما دنیا داره به سمت جهانی شدن پیش میره، این رو سیستم آموزشی برای معلم بذارن، هر کسی رو که لیسانس گرفت، لیسانس ادبیات گرفت، لیسانس زبان عربی گرفت، فرداش نیان بذارن معلم، معلم روانشناسی میخواد، معلم یادگیری هنر میخواد، و چگونه ارتباط برقرار کردن در کلاس و آموزش دادن. و ای کاش که سیستمی به وجود بیاد، ما به بچه یاد ندیم، ما به بچه یاد بدیم چجوری درس بخونه، نه اطلاعاتی رو که در دوران کارشناسی، کارشناس ارشدی یاد گرفتیم، این سوادمون رو، اطلاعاتمون رو بیاییم به زور به بچه بگیم که بچه بره 20 بگیره. امیدوارم 4 تا مسئول عزیز، 5 نفر بیان اونجا پاسخگو باشن تو همچین برنامه رادیویی که چرا ما همچین سیستمی نداریم، چرا ما اتاق فکس نداریم. و اینجاست که بچه های ما به اشکال برمیخوره و الان زبان فارسی واقعا داره از بین میره.
تشکر میکنم سرکار خانم رقیه غلامی، کلام شما بسیار شیرین، منتها فرصت برنامه کوتاه و ما در جلسه بعد حتما در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود.
خواهش میکنم.
بسیار عالی، سپاس از صحبتهای پر رهنمود شما.
خواهش میکنم، استفاده کردم از صحبت همکاران محترم.
یا حق بدرود. خب سرکار خانم دکتر سید صالحی، 1 دقیقه فرصت برنامه هست و سعادت ما که در خدمت شما باشیم برای جمع‌بندی. انشالله باقی صحبت‌ها حتما برای نشست عالی.
خواهش میکنم، حتما. ممنون از وقتتون. در تکمیل فرموده جناب دکتر اکبری، اینکه ما در واقع بیایم علوم رو در سطح بین المللی و حالا یه دهکده جهانی بخوایم در نظر بگیریم، واقعیت این تبدیل کردن‌های واژه‌ها خودش واقعا منجر به یک کلو دمنه پزشکی میشه و درست نیست و خورده‌ای که میشه به فرهنگستان گرفت. و حالا صحبتی که خانم غلامی فرمودن، اینکه بیان تمرکزشون رو واقعا از روی اینکه بخوام واژه در واقع تولید کنند بگذارند روی در واقع اساس آموزش و چیزهای کلیدی تر. خسته نباشید، خدمتتون عرض میکنم.
خانم سید صالحی، رن دکارت بعد از سالهای سال تفکر فلسفی، البته به عنوان پدر فلسفه مدرن که 400 سال قبل زندگی میکرده، اومد نهایتاً یک کتاب نوشت که گفتار در روش به کار بردن خرد، یعنی اطلاعات اندوزی رو بذاریم کنار و روش به کار بردن خرد رو بیاموزیم.
دقیقا.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم محبوبه سید صالحی که در بحث امروز از پارسی تا فارسی شرکت کردید. هر کجا هستید پیروز و سربلند.
همچنین شما و شنوندگان یا بزمه از دانیستیم، این کیستیم، این کیستیم،
یا جنت المعواست، این کیست، این کیست، این جان جان افزاست، این یا جنت المعواست، این ساقی خوب ماست، این یا باده جانیست، این کیست، این کیست، این من از خوف و رجا، عشق از کجا، خوف از کجا، ای خاک بر شرم آیا، هنگام پیشانی